رومیان باب 1 آیه های 6 تا 14. یکی از انتقاداتی که به کلیسای انجیلی وارد می شود این است که آنها نوعی ایمانگرایی آسانگیرانه را موعظه و اجرا می کنند. این اتهام به این شکل مطرح می شود: کسانی که تنها با ایمان به توجیه ایمان پایبند هستند، معتقدند که تقدس، اعمال نیک، شریعت خدا اهمیتی ندارند. با این انتقاد می تواند به این شکل مطرح شود: کلیسای انجیلی معتقد است که اگر شخصی پس از دعوت به ایمان آوردن به عیسی دست خود را بالا ببرد، نجات می‌یابد. حتی اگر آن شخص مانند گذشته زندگی کند، ایمانگرایی آسانگیرانه فرض می‌کند که شخصی که دعای گناهکار را می‌خواند اکنون نجات یافته است. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، آسانگیری ایمان می‌تواند با توافق فکری به رستگاری تقلیل یابد. اگر من به چیزهای درست ایمان داشته باشم، اگر من داشته باشم باور داشته باشم که عیسی پسر خداست، و اگر من باور داشته باشم که از طریق کار عیسی مسیح بر روی صلیب با خدا درست کار شدم، و اگر من باور داشته باشم که عیسی برای گناهان من مرد، پس این تنها چیزی است که اهمیت دارد. باور من و مهم نیست که چگونه زندگی میکنم. همونطور که امروز صبح را شروع میکنیم، دو چیز وجود دارد. اولا من فکر میکنم که این یک انتقاد منصفانه از برخی در کلیسای انجیلی است. شما کسانی را خواهید یافت که آسانگیری ایمان را موعظه و اجرا میکنند. آنها نیاز به توبه را کم اهمیت جلوه میدهند. آنها خداوندی عیسی را کم اهمیت جلوه میدهند. ثانیاً در متن امروز پولس رسول آسانگیری ایمان را رد می کند. پولس تعلیم می دهد که کسی که واقعاً ایمان خود را به مسیح قرار داده است، اکنون با مسیح متحد شده است و زندگی دگرگون شده ای را تجربه خواهد کرد. پولس تعلیم می دهد که فیضی که در انجیل به آنها نشان داده شده است، منجر به جنگ مداوم با گناه و دنبال کردن عدالت خواهد شد. زمینه همونطور که در رومیان پیش رفته ایم، متوجه شده ایم که برای پولس همه چیز در مورد انجیل است. پولس با نشان دادن اینکه چگونه تمام جهان در برابر خدا گناهکار و مقصر است شروع کرد. در نیمه دوم فصل 2 و نیمه اول فصل 3، و این برای اهداف ما امروز به صبح بسیار مهم است، او نشان داد که چگونه شریعت خدا و پایبندی به شریعت خدا برای عادل شدن ما بیفایده است. برای جایگاه درست ما در برابر خدا بیفایده است. پایبندی به خود شریعت خدا هیچ کاری برای عادل شدن ما در نظر او نمی کند. پولس به وضوح بیان می کند که با اعمال شریعت هیچ کس در نظر خدا عادل شمرده نخواهد شد. در نیمه دوم فصل 3 پولس نشان می دهد که چگونه مزایای قربانی کفاره عیسی مسیح به ما می رسد. قربانی کفاره ایده دفع یا فرو نشاندن خشم خدا را در بر دارد. خشم خدا که ناشی از گناه، عصیان و خیانت ما به خداست، بر عیسی مسیح بر روی صلیب ریخته می شود، نه بر کسانی که شایسته آن هستند. و فایده کار نجات بخش مسیح به کسانی می رسد که ایمان دارد. پولس میگوید اما اکنون عدالت خدا، عدالتی که خارج یا بیگانه با یک شخص است، جدا از شریعت آشکار شده است. اگرچه شریعت و پیامبران به آن شهادت میدهند، عدالت خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح برای همه کسانی که ایمان میآورند. از طریق ایمان عادل شمردگی از پایبندی به شریعت حاصل نمیشود، بلکه از طریق ایمان حاصل میشود. در فصل‌های 4 و نیمه اول فصل 5 پولس به بررسی ایمان و ایمان می‌پردازد. حال امروز صبح که به فصل 6 می‌رسیم، پولس پس از صحبت در مورد ایمان شروع به دست و پنجه نرم کردن با مسئله رابطه مسیحیان با گناه و شریعت خدا می‌کند. می‌بینید این شریعت خداست که ما می‌گوید گناه چیست، چه چیزی برای خدا خوشایند است، چه چیزی برای خدا خوشایند نیست. پولس با تمام وجود تلاش کرده است که تا نشان دهد که شریعت خدا و پایبندی به شریعت خدا برای عادل شمرده شدن بیفایده است. عادل شمرده شدن از طریق ایمان، نه شریعت. اما سوالاتی که این مطرح می کند این است که آیا اکنون شریعت را نادیده می گیریم؟ آیا به گناه بی توجه هستیم؟ پولس همین سوال را در پایان فصل 3 مطرح کرد. آیا ما با این ایمان شریعت را سرنگون می کنیم؟ پاسخ پولس در فصل 3 به هیچ وجه. برعکس او می گوید ما شریعت را حفظ می کنیم. آنچه پولس در پایان فصل 3 به طور گذرا به آن اشاره کرد در فصل های 6 و 7 به تفصیل به آن خواهد پرداخت. و آنچه پولس را به این سوال بازگردانده است نتیجه گیری از آموزه آدم نسیه اوست. هفته گذشته در نیمه دوم فصل 5 دیدیم که چگونه دو مرد وجود دارند که نمایندگان یا سران کل نسل بشر هستند. آدم و عیسی. کلمات مرتبط با آدم و کلمات مرتبط با آدم گناه، مرگ، خطا، داوری، محکومیت بودند. کلمات مرتبط با عیسی مسیح و کلمات با اون فیض، هدیه، توجیه، فراوانی و عدالت زندگی بودند. پولس در آیات 20 و 21 نتیجه گرفت. اکنون شریعت آمد تا گناه را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت، فیض به مراتب بیشتر شد. تا همانطور که گناه در مرگ سلطنت می کرد، فیض نیز از طریق عدالت سلطنت کند و به وسیله عیسی مسیح پروردگار ما به حیات جاودانی رهنمون شود. پولس می گوید که شریعت گناه و تقصیر ما را افزایش داد و با این حال فیض خدای جلال ما چنین است که فیض او به مراتب بیشتر می شود. همونطور که می خوانیم شرم ما از دریا عمیق‌تر بود، فیض او هنوز عمیق‌تر است و بنابراین اگر گناه فقط فیض خدا را بالا می برد، پس فصل 6 آیه 1 چه بگوییم؟ آیا باید در گناه بمانیم تا فیض افزون شود؟ برخی دقیقا همین سوال را می پرسند. یا پولس را به تعلیم چنین چیزی متهم می کردن و پاسخ اون این است، به هیچ وجه. در واقع می توانید ببینید که پولس فراتر از متن ما به ایده های مشابهی می پردازد. به آیه 15 نگاه کنید. پس چه؟ آیا باید گناه کنیم؟ زیرا تحت شریعت نیستیم بلکه تحت فیض هستیم، به هیچ وجه. به فصل 7 آیه 7 نگاه کنید. پس چه بگوییم؟ اینکه شریعت گناه است، به هیچ وجه. امیدوارم ببینید که پس از اینکه پولس توجیه تنها از طریق ایمان جدا از اعمال را توضیح داد، اکنون با رابطه مسیحیان با شریعت و گناه دست و پنجه نرم می‌کند. در آیه 2 از متن ما او با مفهوم گناه کردن مقابله می‌کند تا فیض با یک سوال فراوان باشد. چگونه می‌توانیم ما که نسبت به گناه مردیم هنوز در آن زندگی کنیم؟ وقتی به عیسی ایمان می‌آورید چه اتفاقی چنان ریشه‌ای رخ می‌دهد که زبان مرگ به کار می‌رود؟ شما نسبت به شیوه زندگی قدیمی خود مردید. شما نسبت به گناه مردید. شما نسبت به عشق بی‌حد و نهصر به گناه مردید. اینطور نیست که هرگز گناه نمی‌کنید. شما می‌کنید، اما اکنون با گناه می‌جنگید. توبه می‌کنید. شما بر گناه پیروز می‌شوید. از این رو سوال پولس این است که چگونه می‌توانید هنوز در آن زندگی کنید؟ آیا زندانی آزاد شده داوطلبانه به زندگی در سلول زندان ادامه می دهد؟ آیا زوجی که اخیراً ازدواج کردن با وجود اینکه هر دو آرزوی ازدواج دارن به زندگی در خانه های جداگانه باز می گردن؟ آیا کسی که در یک کلبه زندگی می کرد اما جایزه یک خانه ساحلی در میامی را برنده شده بود به کلبه بر می گردد؟ شما نسبت به گناه مردید. چگونه می توانید هنوز در آن زندگی کنید؟ و پس از پرسیدن این سوال ممکن است انتظار داشته باشید که او به نصیحت برای ترک گناه بپردازد. او به آنجا می رسد اما نه تا آیه 12 و 13 نصیحت هایی برای ترک گناه و زندگی درست کارانه هستند. او بین آیات 12 و 13 چه می کند؟ این نکته کلیدی مسیحی است. اگر می خواهید گناه را شکست دهید، اگر می خواهید بر گناه پیروز شوید، اگر می خواهید در تقدس رشد کنید، پولس وقت خود را صرف می کند تا از خوانندگانش بخواهد چیزهایی را بداند. او حقیقت را به خوانندگانش یادآوری می کند. یک، به آیه 3 نگاه کنید. آیا نمی دانید؟ 2، به آیه 6 نگاه کنید. ما می دانیم. 3، آیه 7، ما ایمان داریم. 4 آیه 9 ما می دانیم. 5 آیه 11 پس شما نیز باید در نظر بگیرید. نبرد برای تقدس از ذهن آغاز می شود، با باور درست می شود. رفتار درست، احساسات درست، انگیزه های درست از باورهای درست سرچشمه می گیرند. رومیان فصل 12 آیه 2 می گوید با تجدید ذهن خود دگرگون شوید. پولس در فصل 6 قبل از اینکه ما را به توقف گناه و زندگی درست ترغیب کند از ما می خواهد که حقایق خاصی را به خاطر بسپاریم. سپس سؤال این می شود، او از ما می خواهد به چه چیزی ایمان بیاوریم؟ و در این متن او از ما می خواهد که ایمان بیاوریم. به یاد داشته باشیم که با مسیح متحد هستیم. ما در اتحاد با عیسی مسیح هستیم. روش اصلی توصیف زندگی زندگی مسیحی توسط کتاب مقدس با زبان اتحاد آمده است. آیا این را می دانستید؟ کلمه مسیحی فقط 3 بار در عهد جدید آمده است. زبان اصلی مورد استفاده زبان اتحاد است. اگر می خواهید بر گناه پیروز شوید، اگر می خواهید تقدس را دنبال کنید، این از دانستن اینکه با مسیح متحد هستید حاصل می شود. فقط این آیات را مرور کنید. آیه 3 در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم. آیه 4 با او دفن شدیم. آیه 5 ما در مرگ با او متحد شده ایم، در رستاخیزی مانند رستاخیز او با او متحد شده ایم. آیه 6 با او مصلوب شدیم. آیه 8 با او مردیم، با او زندگی کردیم. آیه 11 برای خدا در مسیح عیسی زنده ایم. ای مسیحی بدانید، ایمان بیاورید، بفهمید، در نظر بگیرید که چگونه با عیسی متحد هستید. این زبان نوعی ازدواج است. این ازدواج است. این یک آموزه شیرین است. این عبارت مورد علاقه پولس است که بیش از 200 بار در نوشته های او استفاده شده است. مسیح بودن یعنی متحد بودن با مسیح. مرد متأهل وقتی وسوسه می شود که بی‌وفا باشد، اگر به حلقه ازدواج خود نگاه کند و به یاد آورد که با همسرش عروسش متحد است، وفادار خواهد ماند. شما مسیحیان بر گناه پیروز خواهید شد. اگر وقتی وسوسه می شوید به یاد آورید، به یاد باورید، ایمان بیاورید، شما در اتحاد با عیسی مسیح هستید. در آیات 3 تا 11 پولس می گوید که ما از سه طریق اصلی با مسیح متحد هستیم. متحد با مسیح از طریق تعمید، متحد با مسیح از طریق مرگ و متحد با مسیح از طریق رستاخیز. بیایید به ترتیب به هر یک نگاه کنیم. متحد با مسیح از طریق تعمید. به بخش پایانی آیه 3 نگاه کنید. اولین سوال، آیا نمیدانید که همه ما در مسیح عیسی تعمید یافته‌ایم، در مرگ او تعمید یافته‌ایم؟ بنابراین ما با تعمید در مرگ با او دفن شدیم، تا همونطور که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات گام برداریم. من فکر میکنم پولس از تعمید آب و آنچه تعمید نماد آن است برای صحبت در مورد تغییر دین و اتحاد ما با مسیح استفاده میکند. من فکر میکنم پولس میگوید تعمید آب نشانه ای از یک تعمید روحانی گذشته است که توسط روح القدس در تغییر دین انجام شده است. وقتی شخصی از گناه توبه میکنه و مسیح ایمان میآورد، نسبت به خود قدیمی خود میمیرد و به خلقت جدید تبدیل میشود. گذشته رفته است، تازه آمده است. رفتن به زیر آب تعمید به معنی مردن به شیوه زندگی قدیمی شماست. آن لحظه زیر آب به معنای دفن خود قدیمی و شیوه زندگی قدیمی ماست و سپس بیرون آمدن ما از آب نمادی از زندگی جدید ماست. ما خلقت‌های جدیدی هستیم و سپس تبدیل ما مرگ، دفن و رستاخیز مسیح را منعکس می‌کند. با این تفاوت مهم که مرگ او برای گناهان دیگران بود. عمق رابطه بین مسیح و مسیحیان به حدی است که پولس می‌گوید ما در مرگ، در دفن و در رستاخیز متحد هستیم. پولس گفت که ما در مرگ او تعمید یافته ایم، او با او دفن شده ایم و با او قیام کرده ایم. همونطور که در طول هفته گذشته سعی کردم آنچه پولس میگوید را بفهمم، مطمئن نیستم که کامل متوجه شده باشم. نمیدانم که آیا به طور کامل به اعماق آن پی بردم یا نه. آنچه میدانم این است که آنچه پولس میگوید قابل توجه است. وقتی من نسبت به خود قدیمیم مردم، عیسی با من بود. وقتی دفن شدم با مسیح، نجات دهندهام متحد شدم. من مرده نماندم، با مسیح برخاستم. عیسی آنجا بود، من با او در ارتباط هستم. من به او پیوند خوردم. او تاک است، من شاخه‌ای هستم. او هرگز مرا ترک نمی کند و رها نمی کند. من با او ببخشید متحد هستم. پولس در ادامه به بررسی عمیق‌تر اتحاد ما با مسیح در مرگ و اتحاد ما با مسیح در رستاخیز ادامه می پردازد. به آیه 6 نگاه کنید، جایی که می بینم ما از طریق مرگ با مسیح متحد شده ایم. 6 که ما می دانیم که خود قدیمی ما با او مصلوب شد تا بدن گناه نابود شود، تا دیگر برده گناه نباشیم. پولس در غلاطیان چیزی مشابه میگوید: من با مسیح مصلوب شدم. اتحاد ما با عیسی چنین است. کار عیسی بر روی صلیب چنین است که خود قدیمی ما با او به صلیب میخکوب شد. باز هم اگر مرا مجبور کنید که دقیقه را توضیح دهم، فقط میتوانم فریاد بزنم این چیزها برای من خیلی عجیب است. خود قدیمی ما که با گناه در هم شکسته است، خود قدیمی ما با انگیزه های گناه آلودش که روز را پیروز می شود باید نابود می شد. اگر خود قدیمی ما نابود نمی شد، ما هنوز پایان آیه 6 برده گناه بودیم. اما خدا را شکر که از گناه و قدرت گناه آزاد شده ایم. آیه 7 زیر دومین از صفر کسی که مرده است از گناه آزاد شده است. شما دیگر برده گناه نیستید. مسیحی در زندگی پیش از مسیحیت خود گناه را دوست داشتید و از خواسته های گناه پیروی می کردید. شما هیچ قدرتی برای شکست دادن گناه یا احساس گناهی که گناه به همراه داشت نداشتید. گناه شما را اسیر کرده بود. شما در زنجیر بودید، اما در اتحاد خود با مسیح شما آزاد شده اید. دانستن این موضوع، ایمان به این که دانستن این که اکنون می توانید بر گناه پیروز شوید، در نبرد شما با گناه مفید خواهد بود. پولس دوباره به رستاخیز برمیگردد. اکنون اگر با مسیح مرده ایم، ایمان داریم که با او زندگی خواهیم کرد. آیه 8 به عنوان گذار به جنبه سوم اتحاد ما با مسیح عمل می کند. ما در غسل تعمید متحد هستیم، در مرگ متحد هستیم و اکنون از طریق رستاخیز با مسیح متحد هستیم. آیه 9 ما می دانیم که مسیح از مردگان برخاسته است، دیگر هرگز نخواهد مرد. مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. عیسی بر مرگ پیروز شده است. پیدایش فصل 2 آیات 16 و 17 را به یاد بیاورید. و خداوند خدا به آدم فرمان داد و گفت: از همه درختان باغ می توانی بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری هر آینه خواهی مرد. رومیان 5 آیه 12 را به یاد بیاورید. بنابراین همونطور که گناه از طریق یک انسان به جهان آمد و مرگ از طریق گناه، و به این ترتیب مرگ به همه انسان ها سرایت کرد، زیرا همه گناه کردند. و البته عیسی مسیح مرد و البته او دفن شد، اما رومیان 6 آیه 9 او از مردگان برخاست، دیگر هرگز نخواهد مرد. مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. مسیحی او آن دشمن بزرگ را سرکوب کرده است. عیسی مرد اما برخاست، دیگر هرگز نخواهد مرد و اکنون برای خدا زندگی می کند. در اتحاد خود با عیسی شما برای گناه مرده هستید، شما برای خدا زنده هستید. فقط اکنون، فقط زمانی که اندیشه درست در جای خود باشد، فقط زمانی که تجدید ذهن ما انجام شده باشد، تنها زمانی که بفهمیم در مسیحی شدن چه اتفاقی افتاده است، تنها زمانی که بدانیم توبه و ایمان با اتحاد با مسیح مطابقت دارد، تنها در آن صورت است که در آیه 12 و پس از آن به ما توصیه می شود که گناه را به مرگ بکشیم و برای عدالت زندگی کنیم. با نصیحت پولس به پایان می رسانیم. از تفکر درست سرچشمه بگیرید. گناه را به مرگ بسپارید و برای عدالت زندگی کنید. با آیه 12 نگاه کنید. پس نگذارید گناه در بدن فانی شما سلطنت کند تا شما را مطیع هوس‌های آن کند. گناه قرار نیست در بدن شما سلطنت کند. دیگر مجبور نیستید از هوس‌های گناه اطاعت کنید. شما برای گناه مرده اید. شما با مسیح متحد هستید. شما در او به زندگی جدید برخواسته اید. بنابراین از بدنهای خود برای گناه به عنوان ابزاری برای نادرستی استفاده نکنید. فکر نمی کنم پولس گناه را به اعمالی که در بدن انجام می شود محدود کند. احساسات، انگیزه ها، افکار، انگیزه هایی که گناه آلود هم هستند. نکته پولس این است که اکنون می توانید بر گناه پیروز شوید. اکنون با گناه می جنگید چون با عیسی متحد هستید. مسیحیت یک دعوت اساسی برای اطاعت از مسیح به عنوان خدا بنده است. عیسی گفت اگر مرا دوست بداری احکام مرا نگه داری، کتاب مقدس ما را به مقدس بودن فرا می خواند. همونطور که خدا مقدس است، شما باید با پولس در رامیان همراه شوید. هیچ کس با اطاعت از قانون خدا عادل شمرده نخواهد شد. هیچ کس با اطاعت از قانون خدا با خدا درست کار نخواهد شد. در این صورت چیزی برای افتخار خواهید داشت. ما چیزی جز مسیح نجات دهنده خود برای افتخار نداریم. ما کاملا مدیون او و فیض خدا هستیم. او برای گناهان ما مرد. ما با او متحد هستیم و او عدالت ماست. این انجیل است، نیکویی خبر یا همون خبر خوش. اما خبر خوب به اینجا ختم نمی شود. اکنون می توانیم از شریعت خدا لذت ببریم. اکنون می توانیم با مسیح به عنوان خداوند خود زندگی کنیم و از او اطاعت کنیم. اکنون روح خدا در ما ساکن است که به ما در اطاعت کمک می کند. ما در گناه مرده بودیم. ما تحت شریعت بودیم. ما محکوم شدیم. ما نسبت به آن روش زندگی قدیمی مردیم. ما دفن شدیم. ما به زندگی جدید برخواسته ایم. همه در مسیح. آیا باید در گناه ادامه دهیم تا فیض فراوان شود؟ به هیچ وجه. چگونه می توانیم به آن روش زندگی قدیمی برگردیم در حالی که به زندگی جدیدی برخواسته ایم و با عیسی مسیح متحد شده ایم؟ بیایید دعا کنیم.